الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي، العبد المؤيد والرسول المسدد، الذي سمي في السماء بأحمد، وفي الأراضين باب القاسم مصطفى محمد، ثم الصلاة والسلام على آله آل الله، واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله لا قیام یوم الله. سلام علیکم و رحمت الله. الان که دیگه صدا هستم، علیکم السلام، ان شاء الله که سلامت باشید. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو. ان شاء الله که خدا به ما و شما توفیق همراهی و هم مسلکی با امیرالمؤمنین بده انشاءالله، و همه ما رو جزو پیروان مکتب حضرت امیرالمؤمنین قرار بده. صدا هستی؟ الان آقای عبدی سوال پرسیده، ظاهرا این صدا باید باشه از جانب من که وصل صدا. بله، خب شب 14 ماه رجب هست. این 3 شب و 3 روز اگر انشالله فرصتی داشتید، که باید همه داشته باشیم انشالله این فرصت رو، اعمالی داره، توجهاتی داره در المراقبات مرحوم ملکی تبریزی، میتونید انشالله پیدا بکنید. همینطور در خدمتتون که عرض بکنم، اقبال مرحوم سید ابن طاووس برای 3 شب و 3 روز ابتدایی ماه رجب، ببخشید میانی ماه رجب، شب 13، شب 14، شب 15 و روزهاش، که اعمالش بعداً با اون 3 روز و 3 شب ماه شعبان هم یکیه، و در بعضی از اعمال با حتی 3 روز و 3 شب ایام البیض ماه مبارک رمضان. انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم انجام بدیم. خب ما رسیدیم به جلسه سوم. در این جلسه اگر خدا بخواد انشاءالله سلامت باشید، اگر خدا بخواد ما بنامون بر این هست که وارد باب سوم المنطق بشیم که تحت عنوان باب معرف از اون نام برده میشه، و من تصویرم ببرم که کامل پاورپوینت رو ببینید. در باب سوم مسئله معلوم کردن مجهول تصوری نظریه. قبل از این گفتیم بزرگواران، خصوصا در جلسه اول خیلی روی این بحث کردیم که برای به دست آوردن علم، خب اونجاهایی که نیاز به فکر هست، یعنی علم حضوری میذاریم کنار، علم بدیهی رو میذاریم کنار، در علم نظری که نیاز به فکر هست، این فرایند رسیدن به علم و فرایند به دست آوردن علم یه فرایندیه که احتمال خطا توش هست، لذا نیاز به تأمل داره، لذا نیاز به فکر داره، و باید از مسیر فکری خودش بتونیم عبور بکنیم و اون رو به دست بیاریم، که بسیار هم مهمه. عرض کردیم که بابی که در منطق منطقیون براش اختصاص دادن باب معرف هست. باب معرف مسئلهش همینه، مسئلهش دادن ضوابط و چگونگی هاییست برای معلوم کردن مجهول تصوری نظری. اینجا مرحوم آقای مظفر به تبع سایر منطقیون هم ضوابط ارائه تعریف رو به ما ارائه میکنه و هم اقسام و شروط تعریف رو برای ما میفرماد، و بعد ایشون چگونگی تعریف رو هم مطرح میکنه. ایشون معتقده که مسئله چگونگی به دست آوردن تعریف یه مسئله مغفولیه، منطقیون خیلی بهش نپرداختن، یه مقداری با تسامح اینجا عبور کردن، لذا ما باید بهش بپردازیم. خود ایشون مفصل بحث میکنه، بعد هم این رو ایشون تطبیق میده و مسئله فکر، نقش فکر و چگونگی فکر کردن در باب مجهول تصوری. دوستان ببینید، من قبلا هم گفتم مرحوم آقای مظفر تمام فصولی که قرار است بر اساس ضابطه ای مجهول تصوری تبدیل به معلوم مجهول نظری تبدیل به معلوم بشه، حالا چه تصوری چه تصدیقی، در تمام اینجاها ایشون چه کار کرده؟ فکر رو توضیح داده، که حالا انشالله آخر جلسه به این مفصل تر میرسیم. اصلا چی کار میخوایم بکنیم اونجا؟ فکر ما چه تحولاتی درش به وجود میاد؟ با چه مراحلی به نتیجه میرسه که انشالله پایان اواخر جلسه میرسیم به اون بحث و من عرض خواهم کرد. خب مرحوم آقای مظفر باب رو با چی شروع میکنه؟ همونطور که همه خوندید و منم اصرار کردم که حتما قبل از این جلسه یک دور حتما باب معرف رو ببینید، آقای مظفر اینطوری شروع میکنه که اذا اعترضت که لفظت و فلان، مثلا پنج مرحله رو شما طی میکنید تا ابعاد اون لفظ رو، یعنی به معناش برسید و بعد به حیثیات تصدیقی شما معلومش بکنید. حالا من کاری به حیث تصدیقی ندارم، در مقام تصور ایشون میفهمد هر لفظی که به شما عرضه بشه شما دو تا مرحله اساسی برای فهم اون لفظ دارید. یک مرحله ای که شما میخواید عبور بکنید از مرتبه لفظ به مرتبه معنا. وقتی که میپرسید مل اسد، اسد چیه؟ فرض کن شما زبان عربی رو نمیدونید، پرسید اسد چیه؟ یا فارسی رو میدونید ولی بعضی از کلماتش رو نمیدونید، شیر چیه؟ یا همینو به زبان انگلیسی میپرسید یا هر زبان دیگری، چیه اینا چیه؟ وقتی که میپرسید در ابتدا شما منظورتون اینه که معنای این لفظ رو به من بده، یعنی الفاظی که اغلال وضع کرده اند برای، بفرمایید، برای این لفظ، برای معانی که قرار گرفته از پشت این لفظ، اون معنا چیه؟ اینجا شما اساسا دنبال کارکرد تحلیل و تجزیه معنا نیستید، میخواد معنا رو بدونید. فرض کنید دارید زبان جدید یاد میگیرید، دارید ترجمه میکنید یه متنی رو، بارها و بارها شما توی این ترجمه مراجعه میکنید به دیکشنری، به المنجد، به لغت، به ده خدا. برای چی؟ برای اینکه بتونید از مرحله لفظ عبور کنید، معنا رو بفهمید. این معنا، دوستان، خواهش میکنم تک تک گزارهایی که دارم عرض میکنم به دقت کنید، تصور اجمالی اولیه ای به شما میده. این همون چیزی که عموم مردم از معانی دارن، یعنی الان همه مردم، ازشون بپرسید روح یه معنای نزدشون هست، بپرسید نفس یه معنای نزدشون هست، بپرسید چه میدونم آب معنای نزدشون هست، بپرسید چه میدونم اورانیوم یه معنای نزدشون هست. این معنای اجمالیه، اصلا در مقام اکتشاف و نمیدونم تحلیل و تجزیه و اینها نیستن و نیستیم برای اون معنا. دقت فرمودید؟ حالا اگر ما در این مقام قرار بگیریم، این مقام آقای مظفر بهش میفرماد مایی که، یعنی اون لفظ ما، مای عربی که باهاش این مقام پرسیده میشه، اسمش شرح اللفظه. مل اسد، مل کتاب، چی هن اینا؟ ایشون میگه بعد از این که ما از این مقام عبور کردیم میرسیم به مقام شرح الاسم. یعنی من میدونم اسد معناش همین شیر جنگله، ولی سوالم اینه حقیقت شیر چیه؟ میگم مل اسد. حقیقت آب چیه؟ مل ماء. یعنی من به عنوان مثلا یک فیزیکدان، به عنوان یک شیمیدان، به عنوان یک فیلسوف، هر چیزی، الان با این سوالم میخوام یه پله جلوتر برم و کشف حقیقت اون شیء رو بکنم. دقت فرمودید؟ خیلی مهمه ها، میخوام اینو بفهمم حقیقت این شیء چی. وقتی که دنبال حقیقتم دیگه من از مای شرح اللفظ عبور کردم به مای شرح الاسم رسیدم. و دوستان اینجا این مای شرح الاسم اون نقطه ایه که منطق میاد. تا پیش از این رابطه لفظ و معناست، بله هرچی تو باب الفاظ خوندیم اونجا میاد، اما اینجاست که منطق وارد میشه، اینجاست که منطق برامون نمایان میشه. اما یه سوال، آیا مای شرح اللفظ همونطور که آقای مظفر فرموده فقط در حد مراجعه به لغتنامه است؟ یعنی به همین حد به درد ما میخوره؟ چیزی بیشتر از اینو نمیده؟ کسی میتونه جواب بده این سوال؟ به نظر شما مای شرح اللفظ چه اثری داره برای مباحث معرف؟ چه کمکی به ما میکنه؟ چی کار میکنه؟ اگر بفرمایید ممنون میشم. مای شرح اللفظ قراره چه کار بکنه؟ آیا غیر از این که همین خود ما مراجعه کنیم مثلا به لغتنامه او معنیشو فهمیدیم، همین چیز دیگهی برای ما داره، آورده دیگهی داره یا نه؟ هستید آقا؟ من که قطع نشدم که آه؟ هستید انشالله؟ بله خیلی خوب، تا بذارید خودم بگم، تا شما یکم گرم بشید خودم بگم. مای شرح اللفظ دوستان بزرگواران، نقش مهمی که برای ما ایجاد میکنه و ایفا میکنه چیه؟ اینه که تصور اجمالی اولیه از اون معنا به ما میده. بعدن انشاءالله خواهم گفت. اگر ما بله سد اولیه رو بر میداره آقای جلال که فهمیدید، اما این تصور اولیه چیزی که ما بعدن باید حلاجیش کنیم و اکتشافش کنیم. لذا اون عنصر اولیه‌ای که بعدن تو باب معرف میریم تحلیلش میکنیم، تجزیهش میکنیم، بالا پایینش میکنیم، این ور ورچو در میاریم معلومش میکنیم، همینه. این تصور اجمالی است. لذا اگر من تصور اجمالی از یه چیزی نداشته باشم، هرگز نمیتونم تصور تفصیلی ازش پیدا کنم. اینو بدونید. لذا بعدش چی میگیم؟ میگیم هیچ تصوری از عدم به وجود نمیاد. لذا شما هر انسان وقتی میخوای تعریف کنی، ها؟ حیوان رو میخوای تعریف کنی، اورانیوم رو تعریف کنی، روح رو تعریف کنی، جسم رو تعریف کنی، اگه از قبل از باب معرف هیچ تصوری از او نداشته باشی، هرگز نمیتونی از به یه تعریف از او برسی. چرا؟ چون هیچ تصوری، همونطور که هیچ تصدیقی از عدم به وجود نمیاد. لذاست که من بعدا انشاءالله خواهم گفت در مراحل فکر، ما وقتی که به یه مجهول تصوری نظری خوردیم، میریم دنبال معلومات همسنخش. اگه هیچ چیزی من از اون شی نداشته باشم، هرگز نمیتونم به معلومات همسنخش برسم و اون شی هیچ وقت برای من معلوم بفرمایید نمیشه. خب این تا اینجا. پس دوستان، ما دنبال مای شرح الاسمیم، میخوایم ببینیم مای شرح، یعنی حقیقت یک شی چیه. ما اینجا دیکشنری نیستیم، لغتنامه نیستیم، ما میخوایم بریم سراغ حق یک شی. لذا اینجا دیگه زبان منطق، زبان منطق زبان عمومیه. قبلا هم گفتم خدمتتون این جهت نام است، اصلا کاری به لغت نداره، کاری به فارسی و عربی و اسپانیولی و سواحیلی و انگلیسی و اینا هیچ نداره. میگه در هر جایی که هستی، و به قول بوعلی جلسه قبل که عبارت خوندن چقدر عبارتش قشنگ بود، حتی اگر میشد بدون لفظ این قسمت رو انجام داد، بدون لفظ انجام میدادیم، در هر موقعیت و هر جایی که هستی، در هر موقعیت و هر جایی که هستی، اگر محضر شریف شما که عرض بکنم رفتی تو سراغ این که حقیقت یک شی چیست، خب اگر رفتی سراغ این مطلب که حقیقت یک شی چیست، اون وقت چه اتفاقی پیش میاد؟ اون وقتی که در مقام پیدا کردن و کشف واقعیت شی و اصلا دیگه مسئله تو مسئله بفرمایید لفظی نیست. آقای قربانی میفهمن آیا فهم حقیقت شی در حیطه فلسفه نیست؟ بله هست، در ادامهش عرض میکنم. اما فهم ضابطش در حیطه منطق، چگونه باید تعریف کرد، به عهده منطقه. همونطور که تصدیق و واقعیت شناسی هم با فلسفه است، اما چگونه باید تصدیق کرد با منطق. خیلی سوالات خوبه ها، در ادامه همین سوال میتونه کمی فضا رو جابجا بکنه تو منطق مظفر رو عرض میکنم. خب حقیقت تعریف چیست دوستان؟ ما قبلا گفتیم تو بحث مبحث کلی، من یکم اینو عرض کردم، اینجا بیشتر میخوام بحث بکنم. ببینید هر شیئی که شیئه، یه سری واقعیات درونی داره، حیثیات یا اجزاء ذاتی داره که با اونهاست که شده این شی. که ما تو باب مباحث کلی گفتیم اون اجزاء ذاتی چیان؟ یادتونه؟ اون اجزاء ذاتی گفتیم چیان؟ خاطرتون هست؟ این که دیگه ما رو همین شنبه پیشه، که همین شنبه این هفته است، جنس و فصل و نوعه. کلیات خمس همشون ذاتی نبودن. پس ما یه شی یا ذاتیاتی دارد، علاوه بر ذاتیات یه سری لوازمی همون شی داره. داغ بودن جزء ذات آتش شاید نباشه، اما جزء لوازمش هست، عرض لازمش هم هست مثلا. خب حالا من اگر بخوام یه شی رو بشناسم، یعنی چی که میخوام بشناسمش؟ خواهش میکنم اینو تصور کنید. یعنی من میخوام ذاتش، تمام ابعاد و حیثیات درونی و ذاتی او برای من معلوم بشه. اگر بشه، این میشه شناخت ذات و حقیقت یک شی. و چون هر ذات مجموعه ذاتیات یک شی با مجموعه ذاتیات یک شی دیگه متفاوته، هر وقت من ذاتیات یک شی او شناختم، در واقع او رو از تمام عالم و ذاتیات دیگه اشیا جدا کردم. آقا چرا ذاتیات یک شی همیشه با ذاتیات یک شی دیگه متفاوته؟ کسی میتونه بگه؟ بزرگواران، ذاتیات یک شی چرا همیشه با ذاتیاته؟ چرا شیء A همیشه ذاتیاتش با شیء B متفاوته؟ کسی میتونه بفرماد؟ احسنتم آقای جلال. بله خانم محمد پورم که فرمانده، بله اونم خوبه، قوام شیء به ذات. هم میخواییم ببینیم چرا دوتا میشن، چرا چیز، چرا دوتا شیء نمیتونن یه ذاتیات داشته باشن. احسنت آقای کارگر و بقیه، آقای علی بخش هم همینطور. اگه ذاتیات یکی باشه که دیگه دوتا شیء نداریم، که یه شیء داریم. آفرین. حالا بعدن انشالله اینو تو صرف الوجود لایت فنا و لایت کرر تو فلسفه میکنیم، اصلا بعدن با هم اثبات وجود خدا میکنیم. حالا صرف انشالله یه روزی، حالا همین دوره حکمت مدرسه مجازی المرسلات انشالله اگر اونجا بودید به همین مطالب هم میرسیم. این صرفیتش، این که هرگز وقتی که شما شیئیت شی یعنی ذاتیاتش، اگر دوتا شی شیئیت هاشون مساوی باشه که دوتا نیستن، یه شی هم. پس من اگر تونستم ذاتیات شیء رو بشناسم میتونم او رو از غیر تمیز بدم. اگر عرضیاتش رو هم شناختم به شرطی که عرض مساوی او باشه، یعنی خاصه، یادتونه؟ خاصه، اونم خاصه مساوی نه خاصه اخص. یعنی انسان اگر با شاعر تعریف کنی به درد نمیخوره، شاعر بخشی از انسانها رو در بر میگیره. انسان رو با زاهق تعریف کنی خوبه، چون همه انسانها رو در بر میگیره. پس ببینید دوستان، حقیقت تعریف چیه؟ من یه شی رو زمانی میتونم از غیر جدا کنم که بتونم بشناسمش، بفهمم این چیه. یعنی این غیر از بقیه بشه برای من که یا ذاتیاتش رو بشناسم یا خواص مختص او رو بشناسم. پس اینجا اینطوری نوشتم: در تعریف باید آن شی از سایر اشیاء تشخیص داده شود. پس تمیز از غیر در هر تعریفی ملحوظ است. شما تا ابد بخوای تعریف بیاری، همیشه و همیشه باید تمیز از غیر در اون تعریف ملحوظ باشه. به همین دلیله که آقای مظفر هر چهار تا قسم تعریفی که بعدن انشاءالله عرض خواهم کرد، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقصش، ایشون میگه شرطش تمیزه. تمیز نده به درده بخوره. مرحوم آقای مطهری، اگر کتاب آشنای با منطقه ایشون رو دیده باشید، ایشون رو چی میفهماد؟ ایشون میفهماد که حد ناقص و رسم ناقص تمیز نمیدن. حالا توضیح هم داره ایشون اونجا، لذا ایشون میگه مفید به تعریف کامل نیست. خب حالا تعریف کامل تر چه تعریفیه با این توضیحاتی که تا اینجا گفتیم؟ اون تعریفیه که حقیقت شیء نمایان کنه، یعنی علاوه بر این که داره تمیز میده، ماهیت و درون اون شیء رو به ما بده تا ما واقعا بتونیم با درونیات اون شیء آشنا بشیم. وگرنه تعریفی هستن تمیز میدن، ولی اون شیء تا ابد برام مبهم میمونه، واقعیتش مبهم میمونه گرچه تمیز داده شده. لذا تعاریف دیگر، یعنی تعریفی که حقیقت شیء رو کامل نمایان نمیکنه، تعاریف تو رتبه های پایین ترن. چرا؟ چون بهره کمتری از حقیقت شیء دارن. اما تمیز رو باید قطعا داشته باشن، ولی تعریف نیستن. پس تمیز شرط حد اقلیه باب تعریف. خب از اینجا وارد بحث آقای مظفر بشیم. مرحوم آقای مظفر چهار قسم تعریف رو برای ما بیان کرده. میفرماد آقای تقی‌پور که بعضی چیزها در ذاتیات مساویه ولی در عرضیات متفاوت و در این حال دو شیء هستن. میشه بفرمایید کدوم یکی از چیزها اینطورن؟ یه مثال میشه بزنید؟ اگه منظورتون زید و بکره، انواع ماهی ها هستند، اون وقت اینها میشن افراد اون نوع. ما دعوامون سر به دست آوردن ماهیت نوعی است، لذا ما معتقدیم اینایی که شما میفرمایید، همین صنف مثلا که آقای جلال رو فرمودن، اینایی که شما میفرمایید، اینا اصلا دوتا ماهیت نیستن. منظورمون از شی دوتا وجود خارجی نیست، منظورمون دوتا ماهیته. ما داریم ماهیت اشیا رو تعریف میکنیم، لذا زید و بکر و عمر ماهیتشون مساویه، همه حیوان و ناطقن. بله، تفاوتشون به اعراض شخصیشون، ولی اون تفاوت ماهیت ساز نیست، درون ذات رو عوض نمیکنه. لذا ذات اینها واحده، ذات اینها واحده، افراد فقط اعراض خاصه متفاوتی دارن. لذا اون یک واقعیتن در واقع به جهت مفهومی و به جهت ماهوی. خب آقای مظفر برای تقسیم، برای تعریف چهار مدل خدمت شما که عرض بکنم تعریف رای کرده. یکیش حد تام. حد تام یعنی تعریف مشتمل بر حقایق اشیاء دیگه، من دارم چون واضح و بدیهی برای شما میگذرم دیگه، در حد مرور. حد تام یعنی تعریف مشتمل بر همه ذاتیات اشیاء، دقت کردید، به شکلی که هیچ ذاتی بیرون نمونه. مثالش آقای مظفر چی زده؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق. خب چرا حیوان ناطق همه ذاتیات رو داره؟ قبلا توی اجناس و فصول طولیه و اجناس و اقسام اجناس و فصول گفتیم بعضی اجناس بقیه اجناس و فصول رو در دل خودشون دارن. الان حیوان سایر اجناس و فصول رو داره. حیوان چیه؟ حیوان در واقع همون جوهر ذو ابعاد ثلاثه نامی حساس متحرک بالاراده است. کل این میشه حیوان. لذا اگر من میگم حیوان، تمام ذاتیات غیر از ناطق انسان رو گفتم. درک کردید؟ تمام ذاتیات غیر از ناطق رو گفتم. پس حیوان و ناطق تعریف کامل. حالا اگر کسی حیوان رو نمیشناسه میگه آقا این حیوانی که گفتید برام مبهمه، مجهوله، خودشو معلوم کنید، میگه مشکلی نیست، این تعریف حیوان، جوهر ذو ابعاد ثلاثه نامی حساس متحرک بالاراده. فصل نهایی رو اضافه میکنیم که ناطقه میشه حد تام. پس حد تام رو آقای مظفر فرمود تعریفی است که مشتمل بر جنس قریب و فصل قریبه. تعریفی که مشتمل بر جنس قریب و فصل قریب باشه میشه چی دوستان؟ تعریفی که مشتمل بر جنس قریب و فصل قریب باشه تعریفی است که در واقع مشتمل بر همه ذاتیاته. چرا؟ چون جنس قریب بر تمام ذاتیات پیشین چیه؟ شامل همه اونها هست. پرسیدن حی متعله چی میشه؟ ببینید من قبلا هم گفتم ما در منطق مقاممون به دست آوردن خود تعریف نیست، به دست آوردن ضابطه است. خود آیه جلال بود پرسید، به نظر یکی دوستان دیگه بود که یا آیه قربانی بود که فرمودن ما در کار فلسفه است به دست آوردن تعریف کار منطق، که من عرض کردم کار فلسفه است. ما اینجا ضابطه رو آقای جلال داریم میدیم. لذا اگر آیت الله جوادی عاملی حفظه الله اینو فرمودن که حیوان ناطق که تعریف بهتر برای انسان حی متعلهه، چون اون تعریف رو حد تام انسان تونستن بگن و تونستن بفهمن، حی متعله. حالا با چه ساز و کاری به این رسه؟ این نگاه قرآنیه، بعد ساز و کارشو سر جاش بحث کنیم. اما ما هم به ایشون میگیم اگر تعریفشون میخواد حد تام باشه باید جنس غریب و فصل غریب رو اینجا بگن. دقت کردید؟ لذا اون این که تعریف انسان واقعا چیه، حرف ما اینجا نیست که تعریف انسان واقعا حیوان ناطقه. ما میگیم اگر انسان میخواست تعریفی داشته باشه باید مشتمل بر جنس غریب و فصل غریب باشه. حالا منطقیون جنس غریب و فصل غریب و حیوان ناطق مثال زدن که از زمان ارسطو هم بوده، اما خب میدونید خیلی تعاریف مختلف اینجا داره. خود مرحوم آقای مطهری اول کتاب انسان ایمان اگر برید مراجعه بفرمایید، ایشون در توضیح تعریف انسان اصلا علم و ایمان رو جوهر انسان میدونه، میگه جوهر انسان، جوهر حقیقی انسان اونهاست. این که عرض کردم حالا کدوم هست دیگه، بعد کار فلسفی بکنیم یا فراتر کار قرآنی بکنیم ببینیم خدا انسان رو چی توضیح داده. چرا بعضی اولائک کل انعام بل هم اضل سبیلان و دیگه انسان نیستن؟ تازه یه مرتبه بالاتر از اینم حرف داریم که اساساً انسان، خدای جوادی هم قائل به این هست، اساساً انسان نوع نیست. اگه بریم تو حکمت صدرا میفهمیم که انسان جنس نوع نیست و هر کدوم از ما انسان‌ها یه نوعیم. که دیگه بحثای ملا صدراست، انشالله تو فلسفه خدا قسمت کنه اونجا بعد بحث بکنه. دلیلش هم حرکت جوهریه و اینکه انسان ذاتیاتش، ملا صدرا معتقده که با اکتساب علم او عین معلوم خودش میشه و هر انسانی ای جوهرش عین معلوم خودشه و علم جوهر انسان و جوهر انسان‌ها با هم متفاوته. لذا انسان‌ها انواع مختلفن تحت یه جنس به نام انسان، برخلاف سایر موجودات، برخلاف شتر، برخلاف شیر، که اونا نوعن و افراد، که بعد با این صدرا معاد رو توضیح میده که الان کار نداریمش. خب تعریف بعدی چیه؟ حد ناقص. آقای مظفر حد ناقص رو تعریفی نمیدونه که تعریفش ناقصه به جهت تمیز دادن، نه، ایشون میگه حد ناقص هم تمیز کامل میده. فقط تعریف مشتمل بر همه ذاتیات نیست، بلکه شما جنس قریب و فصل قریب نداری، جنس بعید و فصل قریب داری، جوهر ناطق مثلا. لذا شما اینجا همه ذاتیات رو نداری، چون همه ذاتیات رو نداری بهش میگی ناقص، نه چون که تعریف ناقصه. گوش کنید دوستان، این ناقص در سیستم آی مظفر وصف تعریف نیست، وصف حد یا رسمه، از جهت حدی ناقصه. اینجا فهمیده اختلاف نظر منشأش چی؟ انشاءالله دیگه برای فلسفه و قرآن و منطق دیگه سر جاشه، اینا بحث فلسفیه. منشأش سر اینه که واقعا انسان چیه. توماس هابز یه نگاهی به انسان داره، دیوید هیوم یه نگاهی به انسان داره، همین الان فیزیکالیستا و اونهایی که یه نگاه های فیزیکی به ادراک انسان دارن یه مدل نگاهی به انسان دارن، ما هم به عنوان مسلمان یه نگاه به انسان داریم، فلسفه اسلامی یه نگاه به انسان داره. منشأ اختلاف اونجاست، تفاوت ها اونجاست. خب بعد مظفر چی میفهمه؟ فهمه بعدش رسم تام رو داریم. رسم تام دوستان چه تعریفیه؟ رسم تام تعریفیه که دیگه تعریف صرفاً با ذاتیات به پایان نمیرسه، بلکه شما یه جنس غریب داری و یه خاصه، یه جنس غریب و یه خاصه. پس شما فصل رو نداری، فصل غریب رو، لذا تو تمام ذاتیات رو نشناختی. یک، اون ذاتی مساوی که فصل باشه رو هم نداری، یعنی در حد حد ناقص هم نداری. پس با چی تمیز میدی؟ با خاصه. مثلا میگی حیوان زاهک. حیوان زاهک چیه؟ همون انسان. حیوان جنس انسانه دیگه، من ناطق رو ندارم، با رسم میام تمیز میدم. پس من اینجا بهرم از ذاتیات بازم کمتر شد، لذاست که رتبه این تعریف از حد ناقصم پایین تره. و رسم ناقص که تعریفی مشتمل بر جنس بعید و خاصه. اولا مضافه تو کتاب میفهمد خاصه، بعد میفهمد قیله که جنس بعید و خاصه، و بعدا بر همین قیله باقی میمونه. یعنی شما جنس بعید داری، مثلا جوهر داری یا جسم داری، و خاصه که زاهکه. باز رسم ناقص هم تو سیستم آی مظفر دوستان چیه؟ رسم ناقص هم چیه دوستان؟ رسم ناقص هم در سیستم آی مظفر بفرمایید تمیز میده و مشکل تمیز نداره. اینو خیلی دقت کنید، تمیز سر جاش. تو سیستم آی مظفر رسم ناقص هم تمیز رو داره. آقای براتی سوالی دارید شما؟ دست بالا کردید، اگه سوالی هست میکروفونتون رو باز کنم. یه سوالی دارید؟ رفت اصلا. خب دقت کنید دوستان، قبل از این که من شروط تعریف رو عرض بکنم و بازگشت به ملاک اصلی، یه چیزی آقای مظفر اینجا داره بعد بگم که نمیشه نگفت. اشاره فقط میکنم، نمیخوام جواب بش بدم، فقط اشاره میکنم اینو به عنوان یه موضوع تحقیق باید کامل داشته باشه. ایشون بعد از اینکه تعریف رو توضیح میده یه بابی درست میکنه تحت عنوان انارتون. توی انارتون ایشون دو تا نکته مهم داره. خب یکیش همون اینه که تعریف، بذارید من براتون شیر کنم سفر یه لحظه. بله، یکیش اینه که توی انارتون دقیقا بعد از اقسام تعریف مرحوم آقای مظفر یکیش این رو مطرح میکنه که اصل در تعریف حد تام، بقیه رتبه های پایین ترن. اما دومی که مطلب مهمتریست که ایشون مطرح میکنه، این الا ان المعروف عند العلماست که ان الاطلاع على حقائق الاشیاء و فصولها من الامور المستحيله بالمتعذره. آقا معروف بین علما اینه که به دست آوردن حقایق اشیاء و فصول اشیاء جزء امور غیر ممکنه، لذا واقعیت اینه که این چیزهایی که ما اسمشون رو میگذاریم فصل، اینا عموما خاصن نه فصل، لذا تقریبا میشه گفت حد تام به دست آوردنش از دسترس ما خارج. خب این در بیان مرحوم آقای مطهری هم هست، تو بعضی بیانات بو علی علامه هم شاید پیدا بشه. این یه موضوع تحقیق مهم میتونه باشه که آیا در سنت فلسفه اسلامی و منطقی، بحث فلسفی هم هست بیشتر، آیا اساسا علم به کنه اشیا یعنی جنس و فصل اشیا، خصوصا فصل، حالا دعوا سر خیلی سر جنس نیست، آیا امکان دارد یا ندارد؟ دقت میکنید؟ آیا میشه اینو صدا هست آقای کارگر؟ آقای کارگر فقط صدا، دوستان صدای منو دارید؟ بله صدا هست. من شما شاید میخواید یه لحظه قطع و وصل بشید که بله. خب اینو داشته باشید، اینو انشالله بعدن توی احکام ماهیت در فلسفه هم میخونید در بدایت الحکمه که فصل رو تقسیم میکنن به فصل حقیقی و فصل مشهوری و حرفای شبیه این میزنن. اینو داشته باشید، آیا اساساً به دست آوردن کنه اشیا ممکن است به جهت فلسفی یا نه؟ کلمه کاری بهش نداریم. خب بریم ادامه بحثمون. آقای مظفر در ادامه چه کار کرده که اینم ملاکش خیلی مهمه. گفته آقا شروط تعریف. دوستان هیچ علمی رو نباید حفظ کنید. من الان جلو شما، من آدم خلاصه از ضعف و ضعفای حوزه علمی قم، اما اون چیزی که بلدم و هرگز حفظ نکردم. اصلا من نمیفهم حفظ کردن این چی تو علوم حوزوی، واقعا نمیفهمم. هیچ چی رو حفظ اگه چیزی رو، همین الان دارم با شما حرف میزنم، همین امروز که آماده میشدم برای این جلسه، هیچ چی حفظ نبود بر اساس اون قواعد و ضوابط منطقی که بله های کارگفت من براشون بنویسم. دوباره وصل بشم. خب آقای جلال پس چی کار کنیم؟ منظورتون چیه؟ آها جواب سوالی که من عرض کردم رو گفت. ها حفظ کردم حفظ نکردم. آقای تقی‌پور تعریف به تشبیه و مثال فعلا کاری ندارم چون کلیات باب رو میخوام بحث بکنم نه همه جزئیات. چون اگه لازم بود آخر رو بفرمایید که بحث کنیم. نباید حفظ کنیم، باید سیر منطقی اون مطلب رو فرا بگیریم. دوستان مثلا الان من در مورد باب معرف کلیتش با شما بحث کردم، من یادم نمیاد حفظ کرده باشم. من روزی که اینو یاد گرفتم و بعدی که خواستم روش کار بکنم تلاش کردم که یه دور این با ضابطه منطقیش برای من معلوم بشه. مگه الان شما همه چیزو حفظ کرد؟ اگه الان شما از تو کوچه رد شید آقا یه نفر شما رو بگیره بگه، یه نفر شما رو لازم نگه داره بگه چی؟ بگه آقا شما لطفاً برای من توضیح بده که چرا ما نیاز به پیغمبر داریم. شما حفظی یعنی یه چیزی رو روز قبلش حفظ کردی به ایشون میگی؟ نه، دارایی علمی داری، دارایی تو بهش میگی. ببینید حفظ نکردن معنیش نیست که تو ذهنتون نباشه ها، منظورم اینه که چطور ما شعر حفظ میکنیم. قرار نیست علوم رو اینطوری یاد بگیریم. همین الان، از همین الان که ما این چند نفری که تو این کلاسیم، الان یه نفر از ما بپرسه چرا ما نیاز به خدا داریم، یه سری حرف ما میزنیم. حالا هر کسی با توجه به میزان قدرت علمیش خب یه چیزی میگه. اینهایی که میگیم دوستان فل بداهه، اینا همه دارایی های علمی ماست، هیچ کدوم حفظی نیست. سعی کنید علم براتون اینطور باشه، من که 10 بار گفتم تقریر بنویسید از این جلسات یا کارهای خودتون، به خاطر اینه که بشه دارایی علمی شما. باور کنید من چیزی رو من هیچ چی یادم نمیاد. شاید اوایل حوزه برای یه امتحانی یه چیزی حفظ کرده باشه، اصلا یه جمله من حفظ نمیکنم. ادبیاتم که کارش تمرینه، حفظ ادبیات کی گفته حفظی؟ ادبیات اگه حفظی باشه که ماه بعدش همه چی یادتون میره که. ادبیات هرگز حفظی نیست، متخوانی حفظی نیست، هر علمی به فراخور خودش. الان ما بعدن انشالله جلسه میریم تو باب چهارم منطق، باب چهارم باب قضایا و احکام، اصلا کلن دیگه تمرینه، شبیه نحوه، اصلا عمقی نیست. لذا ما باید متمرکز بشیم بر چی؟ بر فهم درست علم. اینو انشالله توی مدرسه مجازی ما بیشتر روش کار خواهیم کرد. بزرگواران حتما توی اون گروه باشگاه مجازی مخاطبانم عضو باشن. هفته پیشم آقای ابراهیمی جلسه باهاتون داشت، این هفته هم یه صحبتی کردیم، ظاهرا دوباره جلسه رو دارن. اونجا این بحثا رو می‌خوایم بکنیم برای کسایی که تو این دوره همراه ما شرکت می‌کنن. اینا مهم، اینا رو بگیرید دوستان. برد در علم با این چیزاست، تمام میشه کارتون. کارهای علمی که 2 سال 3 سال نتونستید انجام بدید، گاهی 2 ماهه انجام میشه براتون. منطقش رو یاد بگیر. الهی‌ها آقای کارگر فقط سوال چی صدا نداشتید، من خیلی سریع اناره رو میگم. اناره یه بخشش که در مورد همون این بود که حد تام ارزش منطقی بالاتری داره، که این من گفتم مطلب چیز نیست. مطلب دوم چیه؟ مطلب دوم عرض کردم که اینجا مظفر می‌فرماد که مشهور بین علمای منطق و فلسفه اینه که حد تام به دست نمیاد، چون نمیشه علم به کنه اشیا پیدا کرد. اصلا این باشه موضوع تحقیقتون در شفای ابن سینا، در رساله برهان علامه طباطبایی، در رساله تحلیل و ترکیب علامه طباطبایی، در آشنایی با منطق مرحوم مطهری و در بحث‌های فلسفی. نمیگم امروز برید تحقیق کنید، این جزء سوالاتتون باشه. چطور میشه به دست بیاد آقای قربانی؟ بله، فرض من اینه که بعضی کتاب‌ها سیر منطقی دارن، حالا اونایی که ندارن اونا رو شما فعلا ببخشیم به خودشون. اونایی که دارن، حالا انشالله اینو بیشتر توی بحث بعدی بعد توضیح بدیم. خب بحث بعدی که آقای مظفر میکنه چیه؟ میگه خب حالا تعریف رو یاد گرفتید، شروط تعریف. تعریف هایی که گفتم کی میشن تعریف؟ زمانی که این چند تا شرط داشته باشن. دوستان تمام شرط هایی که آقای مظفر میخواد ارائه بکنه، خواهش میکنم دقت کنید، اینجاست که میگم حفظ کردن نیست. لگد بزنید حفظ کردن و بندازید دور از عادت علمیتون. بله اگه شما میخواستید مسابقه مشاعره چیز بکنید، شرکت کنید، بلید حفظ کنید. تو حوزه با حفظ کردن نیست این علوم، حتی اصولش، فقهش حفظی نیستن. اینا باید بشن دارایی علمی ما. خب الان مثلا ما خواهیم تو شروط تعریف. شروط تعریف یعنی چی؟ یعنی من چطوری تعریفی انجام بدهم که تعریف من تمام افراد معرف رو شامل بشه، همه اونایی که تو معرفم شامل بشه و من مخاطبم بتونه بفهمتش. خب معلومه دیگه، یک باید بتونه معرف رو تمیز بده از غیر معرف. آقا من دارم انسان رو تعریف میکنم، باید بتونم انسان رو غیرش تمیز بدم. دو، باید این تعریفی که ارائه میکنم اجلا باشه، روشنتر باشه، واضحتر باشه برای مخاطب، با یه چیز سختتری برام که خود این معرف سختره خود اینو توضیح ندم. مثلا انسان رو فرض کن یه آدمی که اصلا اهل حوزه نیست، ما بگیم حی متعلق، همونجا یه دفعه بیچاره تمام چارچرخش میپره پایین دیگه. حی متعلق که آقای جوادی میفهمد با این توضیحیه، ما که نمیتونیم بگو بگیم همین حی متعلق که حی رو باید توضیح بده، متعلق رو باید توضیح بده. خب حالا با همین همه شروط تعریف رو ببینید. یک، اولین شرطی که ما مظفر آورد، تساوی معرف و معرف، یعنی اعتراض و انعکاس تعریف. تعریف تمام افراد رو شامل بشه، غیر رو بریزه بیرون، تمام شد. لذا تعریفی که اخص از معرف، معرفی که اخص از معرف باشه، غلط. تعریف انسان به شاعر، معرفی که عام از معرف باشه، غلطه. تعریف انسان به حیوان، غلطه. تعریف باید مساوی باشه، معلومه که باید باشه. ببینید دوستان، اصلا این حفظ مگه میخواد؟ مگه این حفظ کردن میخواد؟ نه. خب وقتی که فهمیدم من در مقام تعریف میخوام این شیء رو بشناسم و میخوام غیرش توش دخالت نکنه، این شیء رو طوری بشناسم که هر جا افراد شدم بگم این همونه، خب تعریف من جامعه مانع باشه دیگه. اعتراض و انعکاس میخواد، خیلی واضحه. دو، تعریف اجلا باشه، واضح تر باشه، معرف از معرف. یه طوری تعریف نکنم که او کسی که مقابل منه با الفاظی یا با معانی مواجه بشه که بدتر اونا براش مجهولن. خب که نشد تعریف که روشن‌تر نیست. سه، تعریف و معرف یکی نباشن، عین هم نباشن. خب اگه عین هم باشن که به درد نمیخوره، شما بگید چرا؟ چون اگر من این معرف رو میشناختم خودی که نیاز به تعریف نداشتم. الان تو یه چیزی اگر داری به من میدی برای تعریف حقیقت انسان، اگه عین همون تصور اجمالی انسان باشه، خب چیزی به من اضافه نکردی، تعریفی در کار نیست، پس بعد یکی نباشن. چهار، دوری نباید باشه تعریف. دوری هم اینه شبیه همون سه، یعنی تعریفی که میخوای بکنی خودش بر نگرده دوباره به معرف. انسانو با انسان تعریف نکن، شمسو با شمس تعریف نکن. خب این سه و چهار هر دو دارن یه حرف میزنن، میگن آقا وقتی میخوای تعریف کنی یه چیز جدیدی بده به مخاطب. خب اگه مخاطب همینی که تو داری اسمشو میاری و بلد بود که دیگه نیاز به تعریف نداشت، یا خودت حتی، پس تو یه چیز جدیدی میخواد. نباید تعریفتو متوقف کنی بر خود معرف، نباید تعریف انسان بر خود انسان متوقف بشه. تمام شد شروط تعریف. حفظ کردن اینا نمیخواد که، واضحه. ببینید این که میگن منطق بدیهی یا فطریه یا روشنه یا هرچی، یعنی همینا. بابا اینطوری علمو یاد بگیریم، هی تو ذهن ما کردن نموداری نموداری نمبا. نموداری خوبه، نموداری بد نیست، من نمیگم نموداری بده، اما گاهی بعضیامون در فضای نموداری شدن تعریف هی میریم سراغ حفظیات. اینطوری باید بود، درختش باید اونطور باشه. بابا اول مفهوم رو، مفهوم مطلب رو بفهم، اول با عمق مطلب آشنا شو بفهم. اینجا آقای مظفر فکر کردین مثلا حفظ کرده این کتابو نوشته؟ نه، آقای مظفر شاکله. آقای مظفر اصلا زندانی کنید، بازم کتاب منطق بله بعضی جزئیاتشو نمی‌نویسه طبیعیه، اما کتاب منطق براتون می‌نویسه. شهید اول معروفه که لمعه رو در تو زندان نوشته، او که دیگه فقه 500 تا فرع داره، مثل منطق نیست. داراییش بوده، میدونسته داره چی کار میکنه. بله دارایی پیدا کردن سخت، دونه ها خرط القطاد، استکاک داره، مصیبت داره، سختی داره. به اون میگن علم پیدا کردن، به اون میگن ریاضت علمی، نه اینکه فردا یه امتحانی دارم 500 صفحه یه شب حفظ کنم برم 20 بگیرم. اون به درد هیچ کی نمیخوره. خب پس شروط تعریف اینجا آقای مظفر فرمودن. بعد از شروط تعریف چی میخوایم بگیم؟ خب تا اینجا اما یه سوال مطرح کنم، بازم یه سوال بعد برم ادامش. آقا ما اینجا هی میگیم الانسان و حیوان و ناطق، الانسان و جوهر و ناطق، الانسان و چه میدونم بفرمایید حیوان و زاهک. شاید کسی بپرسه آقا مگه شما تو باب معرف نیستید؟ این همه تصدیق چیه؟ اصل تعریفتون رو دارید با تصدیق میگید. مگه نگفتید تصور غیر از تصدیقه و ما در باب معرف در مرحله تصوریم؟ اینا چیه؟ کسی میتونه جواب بده؟ کسی میتونه بفرماد؟ تمام تعریفای ما تصدیقی هست. مگه ما نگفتیم ما تو باب تصوراتیم؟ پس این چه معنایی داره که تمام تعاریف ما تصدیقی هستند؟ ها؟ بزرگواری میتونه جواب بده؟ من مختصر میگم، اینو جوابش ازتون میخوام تو گروه یا جلسه آینده. اینو باید بتونید جواب بدید، این مهمه. این باز از اون چیزهایی که مفهوم منطقه. ببینید دوستان، ما راهی برای گفتگو نداریم. جمله مهم میدارم میگم، اگه کسی خوابه یه لحظه بیدار شه، یا سر سفره است داره غذا میخوره بیدار شه یه لحظه این متوجه باشه، ما راهی برای گفتگو نداریم جز تصدیق. تمام. حتی در باب تصورات وقتی میخوایم گفتگو کنیم، ارائه بکنیم، مطالب رو بگیم، تصدیقی میگیم. لذا الانسان و حیوان و ناطق حیث تصدیقیش تو باب معرف برای ما مهم نیست. فقط چون ما میخوایم بگیم این همون تصور، این تصور تفصیلیه، همون تصور اجمالی است، اینو با تصدیق میگیم. وگرنه در مقام ذهن من اینجا بیشتر از این که تصور اجمالیم تفصیلی شده چیزی به دست نیاوردم. حکم نکردم که اینجا انسان در خارج موجود هست یا نیست، یا فلان اعراضو دارد یا ندارد. دقت کنید، صرفا مقام تصورش. حالا این بیشتر فکر میخواد، بیشتر فکر میخواد داره انشالله. بعد صدای من هست که هست، من چیز پایین تحتون نهیدم. ای تصور رابطه، بله فهمودید که اینجا چیزی نه نسبت هم دادیم آقای محمدی یا خان نمیدونم اسم رو من نمیدونم، اینجا نسبت هم دادیم. تصدیق های تصور ساز، احسنت آقای قربانی. باز این معناش نیست که تصور، نه آقای جمشید نمیخوام بگیم تصور فرع تصدیقه. خب تصور فرع تصدیق رو نمیخوایم بگیم، دقت کردید؟ گرچه اونم حرف درستی ها، او خودش یه باب دیگه ای داره. ما اینجا میخوایم بگیم راه انتقال تصور چیزی جز تصدیق بگو نیست. راه انتقال تصور چیزی جز تصدیق نیست. خب بعد فرمودن تصور رابطه و موضوع محمول باشد، نسبت هم دادیم. اینجا ما در مقام همین نسبت دادن و رابطه دادنیم، اما این همش داره پازل تصور ما رو کامل میکنه و نه تصدیق. این مهمه که دوستان بدانیم تا لب باز میکنیم به گفتگو تو مقام تصدیقیم، ولو داریم از تصوراتمون حرف میزنیم. بله آقای قربانی فرمودن شرط پنجم، شرط پنجم شرط لفظیه دیگه تو تعریف که اگه ننوشتم اینجا، که الفاظ نباید الفاظ مبهم یا به قول ایشون وحشی و الفاظ ناصع باید باشن، محکم باشن، روشن باشن، که باز برمیگرده به این که مخاطب تو اینها رو بفهمه. خب دوستان تا اینجا آقای مظفر میفرماد که اینجا پرونده باب معرف رو منطقیون میبندن. یعنی منطقیون وقتی که میرسن به اینجا میگن خب الحمدلله رب العالمین، ما معلوم کردیم که تکلیف باب معرف چیه و تمام شد. ما معرف تکلیفش روشن شد، تعریفم فهمیدیم چیه، اقسام تعریفم فهمیدیم چیه، و ما یقال فی جواب ما هو هم فهمیدیم، تمام شد. ایشون میفرماد این پایان کار نیست. دقت کنید، ایشون میگه اگر ما منطق رو اینجا ببندیم پروندش رو و تمامش کنیم و بگیم خب یه الحمدلله رب العالمین همه چی معلوم شد خدافظ، خب اگر این کار رو کنیم ما حق مطلب منطق رو ادا نکردیم. و ایشون این رو به شکل یه اشکال به سایر منطقیون مطرح میکنه، به این شکل که منطقیون آمدن ضوابط تعریف رو گفتن خب و بهش چیز کردن، اکتفا کردن، تمام شد. یعنی باید اینجا اینو اهمال نمی کردن، اینو می گفتن و بیشتر روش مانور می دادن تا بشود خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید باب معرف رو به معنای واقعی کلمه تمام کرد. خب ایشون میگه چی؟ حرفش چیه؟ حرف ایشون چیه؟ ایشون میگه ببینید ما تا زمانی که خب ضابطه رو دادیم الحمدلله به العالمین تمام شد، اما تا زمانی که ما نتوانیم بر اساس منطق تعریف به دست بیاوریم، تا زمانی که ما نتوانیم بر اساس منطق تعریف به دست بیاریم، این ضابطه به تنهایی به درد ما نمیخوره. این که فهمیدیم حد تام چیه و حد ناقص چیه، اینا به درد ما فقط نمیخوره، بلکه ما باید در منطق فراتر از این گوش کنید، فراتر از این بگیم چی؟ بگیم که ما باید چگونگی به دست آوردن شیء رو هم، تعریف شیء رو هم به دست بیاریم و توضیح بدیم. نه اینکه فقط بگیم آقا ما یه تعریف بفرمایید، یه حد تام داریم یه حد ناقص. خودشون چی میگه؟ وقد اغفل کثیر من المنطقیین هذه الناحیه، ذیل اون بحث کیف نفکر آخر باب معرف، وقد اغفل کثیر من المنطقیین هذه الناحیه و هی اهم شیء فی الباب، بل هی الاساس، اصل باب معرف اینه، و هی معنى التفکیر الذی به نتوصل الی المجهولات. و اصلا ما اینو بعد انجام بدیم تا بتونیم مجهولاتمون رو معلوم کنیم، بعد بیایم فکر رو بتونیم تطبیق بدیم بر ضوابط باب معرف. و مهمتنا فی المنطقه نعرف کیف نفکر لکسب علوم تصوریه و تصدیقیه، ما باید بفهمیم که چطوری باید علوم تصوری و تصدیقیمون رو به دست بیاریم. حالا ایشون چی میگه؟ ایشون میگه راه به دست آوردن تعریف تقسیمه، لذا بر عهده منطقی است که علاوه بر این که ضابطه تعریف رو میگه، راه حل رو هم بگه. اینجا مظفر این روی نگاه ابتکاری از جانب خودش میدونه. البته در پاورقی بحث تقسیم همون اول ایشون میفرماد که غربی ها خیلی رو تقسیم کار کردن، ولی ما معتقدیم که از زمان خواجه طوسی ما بحث تقسیم رو به صورت جدی در منطق اسلامی هم و فلسفه اسلامی هم داشتیم. ایشون میفرماد راه حل تقسیم، تقسیم هم برای راهی برای چگونگی به دست آوردن تعریف و عدم اکتفا به ضابطه دادن. ضابطه به تنهایی کار رو تمام نمی‌کنه. خب تقسیم دوستان چه کار می‌کنه؟ چرا برای مظفر تقسیم مهمه؟ حالا تو کیف نفکر من عرض خواهم کرد. ایشون میگه تقسیم رو اگر ما بتونیم اعمال بکنیم، میتونیم اون شیئی که دنبال معناشیم رو، افرادش رو از همه اشیاء دیگه جدا کنیم و بعد بتونیم بگردیم دنبال تمایزهای ذاتی یا عرضیشون، و اونجاست که میشه تعریف رو به دست آوردیشون. میگه اگه من بتونم واقعا اشیاء رو از همدیگه تقسیم کنم، اونجاست که میتونم تلاش کنم برای تأمل روی تفاوت‌های ذاتی یا عرضی اشیاء. لذا ایشون میگه در باب تقسیم برای چگونگی میریم سراغ تعریف. همون اوله ببخشید میریم سراغ تقسیم برای باب تعریف. همون اول باب تقسیمشون یه چیزی رو خیلی پررنگ میکنه و روش تأکید میکنه، اونم چیه؟ اونم فطری بودن مسئله تقسیمه. ببینید عبارتش رو من سریع بیارم براتون. قسمت و شیء فلان و فلان، همون اول ذیل القسمه، ایشون میفهمد تأسست حیات الانسان کلها علی القسمه، حیات انسان اصلا تأسیس شده است، حیات انسان بر تقسیم. ببین من عبارت بیارم براتون. تأسست حیات الانسان کلها علی القسمه و هی من الامور الفطریه، این از امور فطریه انسانه، التی نشأت معه علی الارض، اصلا با انسان رشد کرد روی زمین این تقسیم کردنه. فان اول شیء یصنعه تقسیم الاشیاء الی سماویه و ارضیه و الموجودات الارضیه الی فلان و فلان، اولین کاری که میکنه این که اشیاء رو تقسیم میکنه، اشیاء آسمانی و زمینی، زمینی ها رو به فلان و فلان و فلان. خب حالا یه سوال من دارم، سری جواب بدی که بتونیم ادامه بحث رو بریم. یه سوال، چرا المظفر روی فطری بودن تقسیم تاکید میکنه؟ کسی میتونه بگه؟ کسی میتونه بگه چرا مرحوم مظفر روی فطری بودن تقسیم تاکید میکنه؟ آقای قربانی میفهمد میخواد بدیهی شروع کنه، آقای کارگر فرام احسنتم، خیلی عالی خیلی عالی. ایشون میخواد چیکار کنه؟ ایشون میخواد توضیح بده که من احسنتم خانم محمد پورم دقیقا همین فطرتن بشنا... نه همین، چرا فطرتن این کارو میکنه؟ چرا برای مظفر فطرتن مهمه؟ احسنتم آقای تقریب. آقای مظفر میخواد بگه من هر ضابطه یا هر ابزاری تو منطق میارم، اگر خود اون ابزار نظری باشه دیگه به درد نمیخوره، دور پیش میاد، نظری رو با نظری رفتم معلوم کنم، وقت ملاک خودش چیه؟ لذا اصل تقسیم یک مسئله فطری و بدیهیه، لذا من میتونم برای به دست آوردن تصور نظری ازش استفاده کنم، خیلی مهمه. لذا هم ایشون یه خطبه منبر مانند روز مانندی خیلی جالبه، همون همینجا کلمتونشون عبارتشو مفصل میخونه که آقا تقسیم خدمت شما که عرض بکنم فطریست و مردم از اول تقسیم میکنن موجودات زمینی و آسمانی و زمینی ها رو به فلان و آسمان، همه اینها رو توضیح میده که انسان در مقام تقسیمشون برمیاد. درست شد؟ خب یه سوال، صدام یه لحظه قطع شد، الان صدا برگشت؟ صدا الان هست؟ خیلی خوب، الان من دوباره تصویرم به اشتراک میگذارم. یه سوال داشتم این عرض میکردم دوستان، یه سوال مرحوم آقای مظفر، یه سوال ما قبلش رو پرسید، آیا قبل از ایشون کسی به راه حل تقسیم برای خود باب معرفا اشاره کرده یا نه؟ ما میگیم بله، در برهان شفای بوعلی نوارات بعدا برید سرچم بکنید، خود بوعلی میفهمد ول قسمت و ایزن اهد طرق الموصلت الى اکتساب العلم بالمجهول ول قسمت الفاصله هی التي تكون للاجناس الى الانواع بالفصول محفوظا فيها الترتيب لالا تقع تفرط من درجه الى غير التي تليها وقد تكون ايضا بالخواص والاعراض. ایشون میفهمد که بوعلی میگه، خودش در برهان شفا میگه که یکی از راههای معلوم کردن مجهول تصدیقی چیه؟ تصوری چیه؟ مجهول به طور مجهول نظری تقسیمه. خود بوعلی اینو گفته. بله آقای مظفر حرفش اینه که من آمدم این رو بلدش کردم، آمدم باش سازمان منطقی باب معرف رو درست کردم، که واقعا هم راست میگه، چون واقعا این مدل که سازمان منطقی بیاد و بعد بر روی مراحل فکر پیاده بشه مال آقای مظفره. حالا یه سوال کلیتر میشه پرسید که نمیخوام اونو وارد بشم، اونم اینه که آیا کار درستی کرد آقای مظفر یا نه؟ اون یه حرف دیگه است. و آقای مظفر یه چیزی که همه منطقیون میوردن حذف کرده، جلسه قبل نماز کردم، اونم مقولات عشره. اونا باز مقولات عشر براشون مهم بود از حیث تعریف، لذا اینجا یه تفاوت‌های وجود داره. علی ای حال آقای مظفر میگه من سازمان باب معرف علم منطق رو تقسیم رو آوردم توش تا اون نقصانی که در باب معرف منطق ما وجود داشت به خاطر اینکه ما محضر شریف شما که عرض بکنم تعریف رو فقط اکتفا می‌کردیم به ضابطه، اون نقصان برطرف بشه. و دوستانی خیلی کار خوبی، ما باید خیلی از این کارا به شرطی که مظفر بشیم اولا بکنیم، ولو اشتباه باشه ما نباید تجمد کن جمود داشته باشیم بر معارف سابق، باید تا میتونیم غور کنیم، بحث کنیم، گفتگو کنیم، از دل این گفتگوهاست که اون اتفاقات عجیب و غریب در میاد. از دل تهافت غزالی که تهافت و تهافت در میاد و اون نکات ارزشمند، از دل مخالفت ها با جهان بینی عرفانی که اسفار در میاد، از دل مخالفت ها با نظام اجتهادی که فرائد و اصول شیخ انصاری در میاد. ما باید بتونیم اینا رو انجام بدیم. نه، به شما هم دارم میگم، اینا ابتدای راه شما. سری بعد منطق رو بخونید، کار علمی رو انجام بدید. خیلی کار دنیای اسلام داره هنوز، خیلی بعد بحث کنیم، خیلی بعد کار کنیم. بعد تمام شه مقدمات ما سری، به شرطی که خوب تموم شه، نه اینکه منطق ارزش میریم بیرون در حالی که چی دستمون نیست، که بعد بتونیم کار کنیم، تحقیق کنیم، بیشتر فکر کنیم، ارتقا ببینیم چقدر در فلسفه غرب تو این 2300 سال گذشته ادبیات تولید شده. خیلی شما قبول نداریم، قطعا نداریم، اما ببینید چقدر تمرکز، بعدن چقدر بودجه، هزینه. ما باید این کارها رو بکنیم، نه اینکه همین فلسفه بیچاره تو حوزه خودمون لهش میکنیم. اینا رو دوستان خیلی با دقت کرد. خب آقای مظفر، آقای غلامی، عرض کردم این سوالی که میفهمید خیلی هم خوبه برای جلسات باشگاه مخاطبان مدرسه مجازی. اینم هستی توی اون گروه دیگه، گروه ایتایی، جلسه اولش هفته پیش برگزار شد، حاجا ابراهیمی بودن، این جلسه هم این هفته میشه، جلسه بعدیش ان شاء الله الرحمن اونطوری که اطلاع دارم ان شاء الله برقرار میشه، اونجا ان شاء الله به این چیزا مفصل‌تر میپردازیم. توی خود کانال المرسلات خیلی مطلب زیر این سوال شما وجود داره ها، حتما ببینید، مخصوصا اون مجموعه پست های طلبه موفق رو حتما ببینید. خیلی خوب، شروط تقسیم. دوستان خیلی جالبه، آقای مظفر بعضی که تقسیم رو میگه بعد میره سراغ شروطش، میگه لابد له من ثمره، لابد له من اساس، لابد ان تكون الاقسام متباینه، لابد که جامع و مانع باشه. نکته جالب اینه که شروط تقسیم، باز ببینید ملاک و لمشو بفهمیم، کامل متمرکز بر اینه که ما بتونیم مقسم رو به اقسامی تقسیم کنیم که کاملا از هم متمایز باشه و به این شکل هر کدام از اقسام کاملا از دیگری، حالا اینجا متباین نوشته شده، آقا متباین، متباین و قابل تمیز و تشخیص باشه، کاملا متباین. اگر بتونیم متباینشون کنیم، بعدن میتونیم تفاوت‌های ذاتی یا عرضیشون رو پیدا کنیم و تعریف براش به دست بیاریم. خیلی مهم. خب بعد از این آقای مظفر رفته سراغ انواع تقسیم. دو تا نوع تقسیم رو اونجا فرموده، یکی تقسیم کل به اجزاء، یکی تقسیم کلی به جزئیات، و بعدن از هر دوی اینا در کیف نفکر استفاده کرد. تقسیم کل به اجزاء یعنی چی دوستان؟ یعنی اینکه شما یه شیء رو به اجزایش تقسیم کنید، به تشکیل دهنده هاش. فرض کنید یه خودکار بیک دستتونه، شما اون توپی جوهر وسط شو در میارید، اون قسمتی که داره اون جوهر رو نگه میداره، اون قسمت آبی بالاشو در میارید، اون غلاف این قلم رو که روی خود قسمت نوشتن خودکار وجود داره اونو در میارید، شیشش هم در میارید، میشه 4 تا جز. این میشه تقسیم کل به اجزا. اما یه بار خواهش میکنم دقت کنید بیانم رو، شما مفهوم قلم یا خودکار رو تقسیم میکنید به خودکار آبی و قرمز و فلان، یا اینطوری تقسیم میکنید خودکار بیک و خودکار کیان و فلان، یا اینطوری تقسیم میکنید خودکار ایرانی و خارجی. تو این مدل دوم از تقسیم شما نیامدید اجزاء خودکار رو بگید، جزئیاتش رو گفتید. کسی میتونه بگه فرق جزء و جزئی چیه با توجه به توضیحی که دادم؟ فرق جزء و جزئی رو کسی میتونه بگه چیه با توجه به توضیحی که عرض کردم محضرتون؟ ها، جزئی خارج شیء است. فرق جزء و جزئی چیه؟ آفرین، جزئی بر افراد کلیش صدق میکند. جزئی قابل حمله بر کلیست. جزئی مفهوم، احسنت، اینم خوبه. دوستان جزئی کلی چیه؟ کلی اجزاء تشکیل دهنده یک، ببخشید، جزء اجزاء تشکیل دهنده یک کله. اما جزئی چیه؟ جزئی چیه؟ جزئی درون کلی نیست، بلکه مصداق کلیه. یعنی همون چیزی که اول باب مباحث کلی خوندید، یادتونه کلی و جزئی. انسان کلیه، انسان شرقی جزئیشه، یعنی انسان کلیتش بر انسان شرقی صادقه، اما خودکار بر اون شیشه‌ای که جزء خودکار صادق نیست. اونا اجزاء، حالا اجزاء یا اجزاء خارجی هن، یا اجزاء عقلی هن، یا اجزاء ماهوی هن، که دارم مظفر گفته ها، که بعد گفته تحلیل عقلی، تحلیل خارجی، تحلیل یکی یکی، اینا رو فرموده. پس کل و اجزاء، پس شما یه کل داری که 6 تا جز داره، اصلا با این 6 تا جز تشکیل میشه، 2 تا جز داره، اما جزئی در واقع یه رتبه پایین تر از یه مفهوم، توی رتبه پایین تر از کلی که بر افرادی صادقه، و اون مفهوم کلی هم بر این جزئی صادقه. درست شد؟ به قول شما هیچ وقت به جزء، به دست انسان که جزء است انسان نمیگوید، اما به انسان آفریقایی انسان میگوید، به انسان عالم انسان میگوید، چون اون جزئی انسانه. در واقع جزئی دوستان یا خود یکی از افراد کلیه، یا جمع و دسته ای از افراد کلیه، چون جزئی یا جزئی اضافی جزئی حقیقیه که قبلا خوندیم. حالا آقای مظفر از هر دو مدلش بعدن استفاده هایی میکنه که میرسیم. پس ما انواع تقسیم اینجا داریم که خود اینا دوباره هر کدوم 4 تا قسط چیز داشتن، 4 تا تقسیم داشتن، من دیگه تو جزئیاتش نمیخوام برم. بعد از انواع تقسیم آقای مظفر میره سراغ اسلوب و روش تقسیم، که اینم خیلی برای آینده علمی ما مهمه، مخصوصا چون تقسیم صناعی رو اینجا میفرماد. اسلوب تقسیم چیه دوستان؟ ما چه مدلی میتونیم یه شیء رو تقسیم کنیم؟ آقای مظفر میفرماد ما یا به صورت صناعی میتونیم یه شیء رو تقسیم کنیم، یا به صورت تفصیلی. صناعی چیه؟ زمانی که شما یه شیء رو تقسیم میکنی و در هر تقسیم فقط و فقط و فقط دو قسم داری، انسان یا شرقی است یا نیست. ببینید بین ایجاب و بین سلب و ایجاب، اگر شرقی است یا تحصیل کرده هست یا نیست، اگر تحصیل کرده هست یا علوم دینی خوانده یا نخوانده تا آخر. حالا اون پایین هم یه شاخه داری، انسانی که بفرمایید شرقی نبود، حالا انسانی که شرقی نیست، یا غربی هست یا نیست، اگر هست یا فلان است یا نیست تا آخر. قبلا اینو یه بار خوندیم، براتون اسلایدشو بیارم اینجا یه لحظه اگر پیداش کنم. بله، قبلا یادتونه گفتیم جوهر یا قابل ابعاد هست یا نیست، تمام شد. این تقسیم اوله. شما در تقسیم صناعی در هر بار تقسیم فقط و فقط و فقط دو قسم داری، اگه قابل ابعاده یا نامی هست یا نیست، هر کدوم یه شاخه دارن، اگه نامیه یا حساس هست یا نیست، اگه حساسه یا ناطق هست یا نیست، اگه نیست یا ساحل هست یا نیست، تا ادامه. اونور اگه قابل ابعاده و نامی نیست یا جامد هست یا نیست، و اینا میتونه ادامه پیدا بکنه. این شیوه تقسیم ثنائی دوستان، شیوه تقسیم ثنائی ماست. درست شد؟ که دوران بین ایجاب و سلبه. قطعا این تقسیم دوستان خیلی دقت نیاز داره. بله، چون ما باید دقیقاً هم با یک، اینم مهمه، اساس تقسیم اونها باید واحد باشه. نمیتونیم بگیم انسان یا تحصیل کرده هست یا سیاه نیست، نه، باید یه چیزو تقسیم کنیم. این تقسیم دوستان اولین ثمره مهمش اینه که خیلی مهمه، اصلا خود تعریف با هم در میاد، اینه که نه اتفاقا در این تعریف مضمون داره تقسیم، اتفاقا در تقسیم صناعی اصلا لازم نیست ما زیر مجموعه ها رو بدونیم. آقا موجودات عالم یا انسان هستن یا نیستن؟ حالا اونایی که انسان نیستن همشون رو میشناسم؟ نه، فقط میدونم انسان نیستن، تمام شد. بعد با انسان ادامه میدم، از یه جهاتی آسان‌تر. ببینید دوستان، تو تقسیم صناعی ما قطعی ترین چیزی که داریم چیه؟ حصر عقلی. خیلی مهمه. من یک حصر عقلی دارم که چی؟ بفرمایید. که اقسام مقسم من هرگز بیشتر از این دوتا نیستن. لذا من اصلا نگرانی ندارم که تقسیم من جامع و مانع بفرمایید نباش. اصلا نگرانی برای این مطلب من ندارم. دقت کردید دوستان؟ هیچ نگرانی برای این مطلب ندارم. خیلی خوب. این طریقه تقسیم صناعیه. طریقه تقسیم تفصیلی چیه؟ اینه که آقا شما هر چیزی مجموعه داره مستقیم کنارش بنویسی. انسان‌ها افراد در کلاس یا شیرازی هن یا اصفهانی هن یا یزدی هن یا فلان، یا شروع کنید تفصیل تقسیم. اینطور نیست که در هر تقسیم فقط دو قسم داشته باشید، دقت کردید؟ بلکه به تفصیل تقسیم دارید، که حالا یا تقسیم تفصیلیت حاصل تقسیم صناعیه، مثلا کلمه رو تقسیم میکنی به اسم و فعل و حرفی، تقسیم تفصیلیه، اما میگی من قبلش اینو از تقسیم صناعی به دست آوردم، گفتم کلمه یا دلالت بر یه معنای مستقل نمی کند یا می کند، اگه می کند دلالت بر زمان دارد یا ندارد، اگه دلالت بر معنای مستقل نکرد که حرفه، دلالت بر زمان اگه داره تامتن که فعل، اگه نداشتم اسمه. بعد اینا رو هر سه رو به عنوان اقسام اون تقسیم می نویسم، کلمه یا اسم یا فعل یا حرف. به این میگن تقسیم سنا، تقسیم تفصیلی که به سنایی برمیگرده و حس عقلی داره. یا نه من تو به صورت خیلی رندوم و گتره‌ای هر چی به دستم اومده از آقا ماهی ها این اقسامو دارن یا فلانه یا فلانه، یا آیا همه رو استقرا کردی؟ نه، همین هشتایی که تا حالا به دست آوردی، یا اینه یا اینه یا اینه. بعدا ان شاء الله تو فلسفه میخونید میگن مقولات اش استقرائیه، یعنی شاید مقولات دیگه هم باشن که ما بهشون دست پیدا نکردیم. اینم اسلوب تقسیم، یا به صورت سنایی یا به صورت تفصیلی. آقای جلال ملاک تقسیم یعنی چی؟ یعنی من هر بار با یه عنصر مقسمم رو تقسیم کنم، مثلا من میخوام انسان رو تقسیم کنم، بعد تصمیم میگیرم با ملاک تحصیل کردگی میخوام تقسیم کنم، یا با ملاک علم میخوام تقسیم کنم، یا با ملاک قدرت میخوام تقسیم کنم، یا با ملاک رنگ پوست میخوام تقسیم کنم. من نمیتونم انسان رو تقسیم کنم تو تقسیم هم ملاک رنگ و پوست، رنگ پوست باشه هم ملاک علم. انسان رو تقسیم میکنم به عالم ها و سیاه پوست های غلط. چرا؟ چون تداخل اقسام پیش میاد، چون من عالم سیاه پوست دارم، سیاه پوست عالم هم دارم، اقسام من از هم متباین نشد. که آقای مظفر اسمشون میداشت اساس قسمت. خب آقای مظفر اینها رو که میگه دیگه میره سراغ پایان باب که مهمترین نقطه ایشون هست. ایشون میفرماد من در اینجا باید اون پنج مرحله فکر که در مدخل منطق گفتم رو پیاده کنم. پنج مرحله فکر چی بود؟ یک، مواجهه با مشکل. دو، معرفت نوع مشکل. سه، حرکت از مجهول به سمت معلوم. چهار، حرکت بین معلومات برای به دست آوردن معلوم مسانخ و مناسب مجهول. پنج، وقتی که معلوم‌های مناسب رو با هم تألیف کردم و جمع کردم، حرکت از معلومات به سمت مجهول و معلوم کردن مجهول، که سه تا مرحله آخر میشد مراحل فکر. پنج مرحله میشد مراحل معلوم کردن مجهول، سه تای آخرش میشد فکر، دو تای اول جزء فکر نبود. ایشون میگه این در کتاب‌های منطقی مغفوله و باید حتما اعمال بشه و من میخوام اینجا اعمالش بکنم. خیلی مهمه دوستان، دقت کنید. ایشون میگه من میخوام در اینجا اینو اعمال کنم. لذا ایشون میگه ببینید، ما با هر مجهول تصوری که مواجه میشیم دو مرحله داریم. مثلا من نمیدونم که پلوتونیوم چیه، من نمیدونم سیمرغ چیه، من نمیدونم اسمت در مباحث کلامی چیه. اولین مرحله مواجهه با مشکل، آقا مواجهه مشکل این چیه؟ من بعد التفات با مشکل پیدا کنم. من تا التفات به چیزی پیدا کنم که حلش نمیتونم کنم، باید توجه کنم به اون چیه. این قدم اول. دو، معرفت نوع مشکله. ایشون میفهمد معرفت نوع مشکل در باب معرف یعنی چی؟ یعنی شما میفهمی که مثلا این پلوتونیوم مثلا جزء عناصره. مثلا میگم خودشون مثال آبو میزنه، آب جزء سیالات، در این حدش همون اول قبل از اینکه فکر کنی باید روشن میشه. حالا هر چطور قبلا بیشتر کار کرده باشی این شیء رو بیشتر بشناسی، چیز بیشتری نصیبت میشه. بهترین اتفاق برای تو اینجا اینه که جنس غریب رو پیدا بکنی، اما شاید اینو به دست نیاری، شاید برسی به جنس بعید یا متوسط، بعد از اونجا شروع کن. ایشون میگه بعد از این دو راه ما پیشنهاد میکنم، ایشون میگه دو راه من پیشنهاد میکنم برای به دست آوردن مجهول تصوری. یک، طریقه تحلیل عقلی که از کجا ایشون آوردتش؟ تقسیم کل به اجزا بود، اولین قسمش تقسیم کل بود به اجزاء ماهیت، مثل تقسیم انسان به حیوان و ناطق. دو، طریقه قسمت صناعیه. ایشون میگه تو هر دوش این ممکنه. اولیو بگیم. ایشون میگه تو طریق اول، تو مرحله 3، بعد از این که جنس اون مشکل رو فهمیدی، مثلا فهمیدی ماء جزء سیالات، مثلا روح جزء غیر جسم هاست، جزء مجردات، مثلا میگم جنسش رو فهمیدی. از اونجا بعد بری به سمت معلومات، میشه مرحله 3. تو مرحله 4 که مهمترین مرحله است، که بسیار مهمه، که خیلی مهمه، که اصلا نمیشه ازش غفلت کرد، ایشون میگه این کارو باید کرد. خواهش میکنم دقت کنید، ایشون میگه این فرد با توجه به شناختش نسبت به این اشیا و علومی که تا حالا به دست آمده و ایشون اضافه میکنه و دانشهایی که بشر تا الان تولید کرده، باید بتونه افراز کنه مجموعه این شی رو از سایر اشیا جدا کنه. یعنی ذیل سیالات بتونه مجموعه آب رو بکشه، بعد مجموعه جیوه و الکل و فلان چیزای دیگر هم بکشه. افراز کردن یعنی مجموعه کردن اشیا رو بتونه انجام بده. وقتی که افراز کرد، حالا نگاه میکنه. یعنی دوستان به این میگن تبدیل علم اجمالی به تفصیلی. اگه نتونی افراز کنی، نمیتونی حلش کنی. اینجا با توجه به تمام تلاشات باید بتونی ایشه و اصلا تمام دانشمندان مسئلهشون اینه، یه ویروس جدید که پیدا میشه سعی میکنن افرازش کنن تا از ویروس‌های دیگه فرقشو بتونن به دست. مثلا میگن آ سویه جدید کرونا اومیکرونه. خب یه فرق ذاتی داره با بقیه. سویه جدید کرونا دلتاست، ایکس ایگرگ زد. خب ببینید، یعنی اونها این کارو کردن، مواجهه مشکلشون اول اتفاق افتاده، بعد معرفت نوع مشکل جنسو پیدا کردن که مثلا کرونا که ویروس کرونا سال یا بگیم یا جنس یا نوعه، حالا من نمیخوام اونجا دعوا بکنم. بعد اومدن گفتن آقا کرونا تا حالا این مجموعه رو داشته که دلتاست، اینو داشته که ایکس، این مجموعه جدید فرق میکنه، نه شبیه اینه نه شبیه اینه. پس یه چیزی تو این هست که با اینا فرق میکنه، اون چیزه رو سعی میکنن پیدا بکنن. حالا اون چیز متفاوت یا میتونن یه چیز ذاتی متفاوت پیدا کنن که در واقع فصل اون شیء رو پیدا کردن، یا نمیتونن و یه چیز عرضی پیدا میکنن که در واقع اونجا چی رو پیدا کردن؟ خواستش رو پیدا کردن. لذا آقای مظفر میفهم ما توی مرحله چهارم، یعنی من جنس رو بالا به دست آوردم، تو مرحله چهارم یا میتونم فصل رو پیدا کنم یا نمیتونم و باید به خواسته اکتفا بکنم. اگه هر دوش پیدا نشود، یعنی من نتونستم تعریف به دست بیارم و امکانم داره، خیلی چیزا هنوز برای بشر مجهوله، خیلی چیزا، دقت کردید؟ اگر این اتفاق بیفته میرم به مرحله پنجم که بازگشت به سمت مجهوله. این یه راه، راه دوم عرض میکنم بعد دیگه در خدمتتون هستم برای سوال هم. راه دوم هم اینه، طریق دوم ایشون میگه تقسیم ثنائی ذیل جنس بعد انجام بشه، یعنی همون تصویری که بهتون نشون دادم، ببینید اون اسلاید قبلی که خدمتتون نشون دادم، یعنی انسان ولو، ایشون میگه اینجا ما بعد اینطوری تقسیم کنیم، یعنی جوهر رو مثلا به فرض داریم، من میخوام انسان رو بفهمم چیه. ایشون میگه اگه تو مرحله دوم که مرحله مواجهه با نوع مشکله، هر چی جلوتر رو فهمیده باشی کارت راحت تر. آه من تو مواجهه با نوع مشکل و معرفت نوع مشکل ببخشید، فهمیدم انسان حیوان هست، گیاه و چه میدونم سنگ و دیوار نیست، فقط موندم چه حیوانیه. ایشون میگه وقتی به اینجا رسیدی باید اون عنصر متفاوته رو توی مرحله چهارم ذهنت پیدا بکنه و تقسیم کنی اون شی رو به اون هایی که این عنصر متفاوت رو دارن و اونایی که ندارن. وقتی که عنصر متفاوت پیدا شد، در واقع فصل پیدا شده، میشه جنس غریب، فصل غریب تعریف پیدا میشه. اگه تو مرحله دوم، یعنی معرفت نوع مشکل، تو فقط جوهریت انسان رو فهمیدی، هیچیشو نفهمیدی، ایشون میگه یکی یکی باید بیای پایین بگی خب جوهرها یا قابل ابعادن یا نیستن. حالا اینا که نیستن چی ان؟ به فرض من نمیدونم، خب ندونم، قبلا گفتم در طریقه قسمت ثنائی غیرشو فقط باید بدونی غیر اینه، بیشتر از این لازم نیست بدونی. انسان قابل ابعاد، درسته. این انسان قابل ابعاد میبینم که رشدم میکنه، نامیه، ساکن نیست، میبینم احساس هم داره، حساسه، جلوتر که میام میبینم حرف میزنه و این چیزیه که بقیه نداره. با این چیه به دست میارم؟ فصل نهاییشو به دست میارم. اگر امکان به دست آوردن فصل وجود نداشت چه کار میکنم؟ میرم به خاصه یا عرض خاصشو پیدا میکنم تا تعریف انسان معلوم بشه. و آقای مظفر میفرماد الهونا، به اینجا که برسیم دیگه تعریف انسان خدمت شما که عرض بکنم معلوم شده و روشن شده که ما در انسان و در حقیقت انسان دنبال چی هستیم. پس ایشون میفهماد باب معرف برای تعریفه. تعریف یعنی شناختشه. شناختشه حاصل نمیشه مگر اینکه یعنی اون شی خودش رو بشناسیم و غیریتش رو با غیر. این یا به شناخت ذاتیاتشه یا به شناخت خواستشه. یا به شناخت ذاتیاتشه یا به شناخت خواستشه. اگه ذاتیات رو بشناسیم تعریف حدی داریم. اگه خواست رو بشناسیم و همه ذاتیات رو نشناسیم یا با ذاتیات کارمون تموم نشه، ما رفتیم توی تعریف رسمی نه حدی. ایشون میگه ولی کار با این تمام نمیشه، علاوه بر ضابطه تعریف ما باید چگونگی تعریف رو هم داشته باشیم. ایشون میگه چگونگی تعریف جاش باب تقسیم با توضیحی که عرض کردیم، بعد تطبیقی که ایشون میدن تقسیم رو بر مراحل پنجگانه معلوم کردن مجهول تصوری که سه تا مرحله آخرش مراحل فکره. اینم تا اینجا. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. خب آقای کارگر فرد فهمودن با فلسفه خیلی قاطی شده. آقای مظفر معتقد نیست که با فلسفه قاطی شده. آقای مظفر میفرماد من نمیگم الان شما برید ما و انسان رو پیدا کنید، میگم تو هر علمی که هستی، فلسفه، فیزیکی، شیمی، هر جا، اگه میخوای تعریف بدستی باید این افراز رو انجام بدی. تمام شد. چطوری انجام میدی؟ من نمیدونم. شما میگم نمیدونم. لذا این حیثش قاطی شدن با فلسفه نیست. حالا آقای کارگر فرد چون شما اینو پرسیدی یه چیزی میگم بعد اینو تحقیق کنی، حالا یا تو گروه بنویسی یا به شخصی خودم. آخر باب معرف آشنایی با منطق شهید مطهری رو بخونید، یک کمی به سوال شما نزدیک. آقای جمشیدیان فرمودن افراز رو توضیح بده. افراز چیه؟ افراز مجموعه کردن افراد اون جنسیه که من تو مرحله دو پیدا کردم. یعنی اگر برام ما اون تو مرحله دو فهمیدم ما سیاله، سیالیت رو پیدا کرد، میام اینجا زیلش مجموعه های مختلف سیال رو درست میکنم، مجموعه این سیالی هم که دنبالشم یعنی آب رو درست میکنم. خب چطوری درست میکنم؟ ایشون میگه با توجه به دانش های پیشینی و دانش هایی که از دانشمندای دیگه گرفتم. بعد وقتی اینجا مرحله علم اجمالی به تفصیلی نگاه که میکنم به تفاوت این مجموعه ها، میبینم مجموعه من که مائه فرقی داره با اونا، فرق ذاتی داره با اونا یا فرق عرضی داره با اونا، این فرقه میشه فصلش یا خواستش. حالا اگه من اون چیزی که پیدا کرده بودم جنس قریب نباشه، این فرقه تازه میشه فصل متوسط من، تازه باش میام جنس قریبتر رو پیدا میکنم، میام پایین تا به فصل مساوی اون شیء خودم برسم. اینطور. آدرس بله، پایان قسمت تعریف در آشنایی با منطق شهید مطهری، تعریف و تصور. افراز نوعی تقسیم است، به یه معنا تقسیم بلای جمع شده، اصلا به یه معنا توش تقسیم نهفته است. بله اصلا ایشون میگه همون تقسیم کل به اجزاشه، شبیه تقسیم کل به اجزاه. سلامت باشید. حالا نکات و اشکالاتی شاید جدی به ذهن آدم بیاد تو هر دو تا طریقه یا مظفر. و دیگه حالا انشالله ما یه روز خواستیم منطق پیشرفته تر بخونیم، فرامتن آقای مظفر رو بحث کنیم، عبور کنیم از منطق آقای مظفر و خیلی حرفا میشه زد در مورد کلیت مباحث. اما در حد نگاه به جنبندی کارهای مظفر تا اینجا رو میتونیم بحث کنیم. انشالله که موفق باشید. دوستان اگر سوالی هست در خدمتم، اگر سوالی نیست امروز و امشب و فردا و انشالله روز پنجشنبه حتما بنده رو هم دعا بفرمایید. تو تدریس منطق اجمالاً اشاره هایی کردیم، ولی یادم نمیاد تو کدوم سوالشه، اجمالاً بعضی اشاره ها رو کردیم بعد به اشکالات. باز من تو اون تدریس ها بنام بر تدریس استشکالی نبوده، چون تو پایه دو طلبه رو به هم میرسه، اما اجمالاً بعضی از اینا رو عرض کردیم. دوستان خسته نباشید. ان شاء الله خدا همه شما رو سلامت بداره و جعلنا الله ان شاء الله من خلص شیعه مولانا امیر المؤمنین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. چشم، توی گروه هم پاورپوینت رو انشالله قرار میدیم.